ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 شهریور سال 1400 برابر با 9 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
ممنونم نوشین. با سلام به شما شنوندگان عزیز. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران رابرت مالی روز پنجشنبه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و دیگر مقام‌های وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، در جلسات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چشم‌انداز بازگشت به اجرای کامل برجام به بحث گذاشته شد. دو طرف در این مذاکرات از عزم خود برای ادامه همکاری در چارچوب مذاکرات وین، اهمیت بازگشت هرچه زودتر تهران به میز مذاکرات و ادامه روند مذاکراتی که از فروردین تا خرداد امسال صورت گرفت تاکید کردند. بیانیه وزارت خارجه روسیه می‌افزاید دو طرف بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات و احیای برجام اصرار داشتند. دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد برای خوزستان استاندار ویژه تعیین کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در این مورد گفت استاندار جدید خوزستان علاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت استان برخوردار خواهد بود. صادق خلیلیان استاندار جدید خوزستان مشکلات این استان را این گونه برشمرد:
مهمترینش بیکاری هستش، اشتغال و ازدواج جوانان و مسکن اونها و آب و خاک، مسائل مربوط به فاضلاب و مهار آبهای سطحی و پدیده ریزگردها رو بتونیم باش مقابله بکنیم و یک توسعه مدرنیزاسیون در سطح شهری و روستایی داشته باشیم.
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در ماه‌های گذشته بارها موجب اعتراض‌های گسترده مردم شده، اما حکومت پاسخی جز سرکوب و واکنش‌های قهرآمیز با آنها نداشته است. دولت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد از ماه آینده پرداخت کمک نقدی را به دلار آمریکا به صدها هزار خانواده فقیر این کشور آغاز خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود آورده است هر عضو خانوار در لبنان ماهانه 20 دلار معادل حدود 560 هزار تومان دریافت خواهد کرد. وزیر گردشگری و امور اجتماعی لبنان روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت این پرداخت با دلار آمریکا یا معادل قیمت آن در بازار سیاه ارز در کشور پرداخت خواهد شد. لبنان در دو سال گذشته در بحران عمیق اقتصادی فرو رفته و پول ملی این کشور بیش از 80% ارزش خود را از دست داده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از مرگ 505 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید برخی نهادهای رسمی داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 112 هزار بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش در شبانه روز گذشته بیش از 26 هزار بیمار جدید نیز شناسایی شدند که شمار مبتلایان را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. در همین حال رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید واکسن فایزری که در بازار آزاد فروخته می شود تقلبی و غیرقانونی است. به گفته محمد رضا شانه‌ساز، روابط عمومی شرکت فایزر آمریکا هم تأکید کرده است که واکسن این شرکت صرفاً از طریق دولت‌ها خرید و فروش می‌شود و به هیچ شرکت خصوصی فایزر فروخته نشده است. و وزیر امور خارجه قطر روز پنجشنبه در سفر به تهران با همتای ایرانی خود در مورد تحولات افغانستان دیدار و گفتگو کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در دیدار با حسین امیر عبداللهیان بر دیدگاه حکومت قطر در مورد اهمیت داشتن دیدگاه واحد برای رسیدن به راه حلی جامع برای افغانستان تاکید کرد. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، قطر میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه خلیج فارس است. نوشین.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آمریکا اعلام کرده قصد دارد یک نیروی ضربت پهپادی در خلیج فارس تشکیل دهد.
این یه سیستمی است که داره اضافه میکنه که صرفه‌جویی بکنه و بیشترش بیرون خلیج فارسه.
از اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران خواهید شنید. و حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی مراکش شکست خورد.
این شکست عجیب فقط ناشی از شکستشون در سیاست 10 سالی که سر کار بودن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران همچنان بحرانی است، وزیر کشور احمد وحیدی از رایزنی با دولت عراق برای اعزام زائران ایرانی به آن کشور برای شرکت در مراسم 40 خبر داد. بسیاری از کارشناسان بهداشت در ایران عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری عمومی مناسبت‌های مذهبی را از دلایل اصلی شیوع گسترده کرونا در کشور عنوان می‌کنند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در روزی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران مدعی شد که کشور از اوج شیوع موج پنجم کرونا عبور کرده، اما هفته است که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور طبق آمارهای دولتی همچنان بالای 500 نفر است. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته منتهی به پنجشنبه 18 شهریور 505 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری طبق آمار رسمی به 113 هزار نفر نزدیک شد. بر پایه این گزارش و در همین بازه زمانی هم بیش از 26800 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. به این ترتیب طبق این آمار مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 5 میلیون و 200 هزار نفر گذشت. همچنین گفته شده که نزدیک به 7500 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند. آمارهای روزانه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران به طور جدی مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی است و این منابع این ارقام را 2 تا 3 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. در حال حاضر هم بیش از 240 شهر کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. این وضعیت نگران کننده در حالی است که هنوز پیامدهای برگزاری عمومی عزاداری‌های روزهای محرم تمام نشده، احمد وحیدی وزیر کشور از رایزنی با دولت عراق برای اعزام زائران ایرانی به آن کشور برای شرکت در مراسم 40 خبر داده است. بسیاری از کارشناسان بهداشت در ایران عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری عمومی مناسبت‌های مذهبی را از دلایل اصلی شیوع گسترده کرونا در ایران عنوان می‌کنند. همچنین احمد وحیدی که سابقه طولانی در سپاه پاسداران دارد، روز پنجشنبه با صدور حکمی محمد حسین سپهر را به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب کرد. محمد حسین سپهر نیز از فرماندهان سپاه پاسداران است که سالها معاون هماهنگ کننده نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد بود. او پیشتر نیز جانشین وزیر بهداشت در دوره سعید نمکی در ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور شد. ستادی که عمل کردش در خصوص واکسیناسیون با انتقادهای بسیاری روبرو شد. همچنین روز پنجشنبه وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که واکسن فخرا مجوز مصرف اضطراری را از وزارت بهداشت دریافت کرده است. همزمان ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از مقدمات لازم برای بازگشایی مراکز آموزشی و مدارس به عنوان گام پنجم و نیز کاهش محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی خبر داد. این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت ایران از جمعیت 83 میلیونی این کشور تنها کمی بیش از 11 میلیون نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل اصلی بحران فعلی همگیری کرونا در ایران تعلل در واکسینه کردن مردم و ممنوعیت ورود برخی واکسن‌های خارجی به کشور بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که قصد دارد در خلیج فارس یک نیروی ضربت پهپادی تشکیل دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، این نیروی پهپادی در واکنش به افزایش حملات به کشتی‌ها و شناورها و تشدید تنش‌ها با ایران در سال‌های اخیر است و شامل پهپادهای زمین به هوا، پهپادهای مخصوص سطح دریا و همچنین پهپادهای زیر سطح آب خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره از فرهنگ قویمی.
ابعاد استفاده از پهپادها در عملیات نظارتی، تجسسی و جاسوسی، هدف گرفتن و نابودسازی در چند سال اخیر تا آنجا رو به گسترش گذاشته و پیش رفته که اینک ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در نظر دارد یک نیروی ضربت پهپادی در خلیج فارس تشکیل دهد. به گفته مقامات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، این نیروی پهپادی از گونه‌های مختلف پهپادها در زمین و هوا، پهپادهای روی سطح دریا و همچنین پهپادهای زیر آب تشکیل خواهد شد و یک نیروی ضربتی خواهد بود که برای نخستین بار می‌تواند تمام مسیرهای دریایی، چه در آسمان و چه زیر دریا، را کنترل کند. مقامات نیروی دریایی آمریکا در مورد این نیروی ضربت پهپادی تنها گفتند که با استفاده از قابلیت عملیاتی این پهپادها در ماه‌های آینده تمامی نقاط استراتژیک در مسیرهای انتقال نفت در منطقه را تحت پوشش قرار خواهند داد. اما این نیروی ضربتی از چه پهپادهایی تشکیل خواهد شد؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره چنین می‌گوید:
با توجه به حملات دریایی مکرر که در گذشته صورت گرفته علیه کشتی‌های تجارتی، چه به وسیله میم چه به وسیله پهباد و منتسب به ایران، آمریکا داره یه سیستمی درست میکنه که این متشکل از پهپادهاست به اضافه وسیله زیر دریایی بدون سرنشین، و داره کاری انجام میده با ترکیب اینها که بتونه جلوی حملات احتمالی رو در آینده بگیره. انواع و اقسام پهپادهای مسلح رو آمریکا داره، بستگی داره کدومشون استفاده بکنن. مثلا MQ-1 پردیتر است و حتی اون پهپاد خیلی کوچکش RQ-16 به حساب تی هانتر مسلح است که میتونه استفاده بکنه. در ضمن آمریکا داره سعی میکنه که از کشتی‌های که روی آب حرکت میکنن و بدون سرنشین هم هست استفاده بکنه، یعنی تجسم بکنید یک ناوی که هیچ گونه سرنشین نداره و از دو تا نوع نام برده شده، یکی سی هوک یکی سی هانتر، که اینا چند سال عملیاتی شده.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا دریادار براد کوپر در این مورد گفته که شرایط جوی آبهای منطقه این امکان را مهیا می‌کند که اگر این روش استفاده از پهپادها در خاورمیانه مؤثر باشد، می‌توان آن را به مناطق عملیاتی سایر ناوگان‌ها نیز گسترش داد. اما هدف استراتژیک آمریکا از تشکیل این نیروی پهپادی چیست و استفاده از این پهپادها بر چه مسائلی تمرکز خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره چنین میگوید:
با توجه به تعریف جدیدی که آمریکایی‌ها از امنیت ملی خودشون کردن، اولویت‌بندی جدیدی که دارن و اینکه بیش از پیش از منطقه دارن خارج میشن و تمرکز خودشون روی مهار چین و هماوردی با چین میذارن، طبیعیه که نخوان به صورت کامل متحداشون مثل کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل رو در برابر تهدیدی که هست از جمله خب مسائلی که با جمهوری اسلامی دارن تنها بذارن. اینه که به هر صورت به جای اتکا به نیروی وسیع نظامی یا نیروی زمینی و آوردن نیرو به تجهیزات هرچی پیشرفته تری که الان میرن که ارتش های دنیا اکثرا بهش مجهز بشن دارن تکیه میکنن، هم خب کاربردش هم برای تامین امنیت آبراها در مسائلی که اخیرا خب در رابطه با حمله به کشتی های نفتی و برخی کشتی های تجاری پیش اومد که به قسمت جمهوری اسلامی نسبت داده شد، هم برای اینکه به نوعی این خطرات رو یه مقدار زیر پوشش داشته باشن و مهار بکنن، و هم برای کار وسطه، یعنی در نظر بگیرید که خروج آمریکا از منطقه به هر صورت با مشکلاتی که در رابطه با جمهوری اسلامی هستش، اینی که رصد بکنن که جمهوری اسلامی به خصوص در مسائل هسته‌ایش چه میکنه در مورد رابطش با نیروهایی که به عنوان به اصطلاح متحداش در منطقه هستن، با اونها چه میکنن و چه فعالیتایی دارن، این پهپادها به هر صورت به کار میان.
در چند سال اخیر حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در سطح منطقه خاورمیانه افزایش یافته و دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول بسیاری از این حملات در خلیج فارس و دریای عمان دانسته و شورشیان حوثی را نیز مسئول حملات در آب‌های نزدیک یمن معرفی کرده است. حسین آریان در مورد استفاده اصلی از این نیروی پهپادی در منطقه میگوید:
اینا به باور من ناوهای آمریکایی ممکنه آمریکا حضورشون رو کم بکنه، ولی این یه سیستمیه که داره اضافه میکنه که صرفه جویی بکنه و بیشترش به باور من در داخل خلیج فارس نیست، بیرون خلیج فارسه. ببینید کشتی‌هایی رو که از تنگه هرمز عبور میکنن یا نفتکش‌ها سه تا مسیر اصلی دارن. یکیش در امتداد سواحل عمان میره به طرف باب المندب و دریای سرخ اروپا، یه بخش عمدهش یعنی اینا خطوط مواصلاتیه، میره به طرف هند و از اونجا به طرف شرق آسیا و به طرف چین، به یک شاخه دیگرش هم میره از دور آفریقا مسیر رو ممکنه طی بکنه که این خطوط مواصلاتی در واقع کم ترددتره. هدف آمریکا از این سیستم اینه که در این خطوط مواصلاتی، این سیستمی که میخواد جایگزین بکنه، کمک بکنه به ناوهاش، در ضمن داره از آخرین وسایل موجود در نیروی دریایی و هوایی آمریکا استفاده میکنه که یه مقدار فشار رو از ناوهای خودش کم بکنه و در این حال کنترل مبسوطی بر این خطوط مواصلاتی داشته باشه و جلوگیری بکنه از حملات احتمالی ایران.
در یک سال اخیر علاوه بر حملات مستقیم و انفجارهای مشکوک در نفتکش‌ها یا شناورهای وابسته به اسرائیل و ایران، آگاهان معتقدند که این حوادث بخشی از نبرد پنهان ایران و آمریکا و نتیجه تنش بین دو کشور است که پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97 افزایش یافته است. به غیر از نظارت و تحت نظر داشتن حرکت کشتی‌ها و شناورها با این نیروی پهپادی، آیا آمریکا در مورد ایران نیز اهدافی را دنبال می‌کند؟ حبیب حسینی فرد می‌گوید:
پهپادها هم کارهای تجسسی و تحقیقاتی میکنند، رصد میکنند، هم ارزونن، هم سیستم‌های بسیار پیشرفته‌ای دارن که میتونن یک حوزه بسیار وسیع رو زیر پوشش بگیرند و هم امکان حملات باشون هست از طریق مجهز کردنشون به انواع موشک‌ها و مسائلی از این دست و برای خرابکاری، برای سابوتاژ، برای درگیری رو در رو مستقیم غیر متقارنی بخواد صورت بگیره، با توجه به اینکه به هر صورت مذاکرات هسته‌ای و نوع رویکردی که در تهران هم داره میره که غالب بشه، همچنان آمریکایی‌ها رو بیش از پیش در چارچوب اینه که شاید کار باز به جاهای باریک بکشه، خب این دیدگاه و تفکرات هم هستش.
مقام‌های تهران تاکنون به گزارش تشکیل نیروی ضربت پهپادی آمریکا در خلیج فارس واکنشی نشان ندادند، اما ایران در آسمان خلیج فارس و دریای عمان یک نیروی پهپادی فعال دارد و بارها تصاویر مربوط به پرواز این پهپادها بر فراز ناوهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری را منتشر کرده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نقش ایران در سوریه از مهمترین محورهای مذاکرات روز پنجشنبه میان وزرای خارجه روسیه و اسرائیل در مسکو است. گزارش حاکی است به رغم نارضایتی روسیه از حملات اسرائیل در سوریه، اسرائیل مصمم است با آنچه تهدید ایران می‌نامد مقابله کند. برنامه اتمی ایران نیز در کانون مذاکرات است. به ویژه که مسکو همزمان میزبان فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران نیز هست. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، در نخستین سفر خود به مسکو در این سمت پنجشنبه با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار کرد. وزارت خارجه روسیه هدف این مذاکرات را بررسی مواضع دو کشور درباره مسائل دو جانبه، منطقی و بین المللی در آستانه 30 سالگرد احیای روابط روسیه و اسرائیل اعلام کرد. روابط دو کشور تاریخچه پرفراز و نشیب داشته و در حالی که اتحاد شوروی سابق در میان نخستین کشورهایی بود که حاکمیت اسرائیل را به رسمیت شناخت، روابط دیپلماتیک بین دو کشور پس از جنگ 6 روزه قط و صرفاً 18 اکتبر 1991 رسماً احیا شد. به گزارش روزنامه کمرسانت، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، احتمالاً برای شرکت در مراسم 30 سالگرد احیای روابط با روسیه به مسکو سفر می‌کند و تدارکات این سفر از محورهای مذاکرات روز پنجشنبه وزیران خارجه روسیه و اسرائیل است. پاول فلگنگاور، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید روابط روسیه و اسرائیل عمدتاً به روابط شخصی میان رهبران دو کشور بستگی دارد.
نتانیاهو همیشه به روابط بسیار گرم خود با پوتین و اینکه همین دوستی باعث شده روسیه موضع اسرائیل درباره تهدید ایران را بپذیرد میبالید. نظامیان روس که اکثرا موضع ضد اسرائیلی دارند همواره از این موضوع ناخشنود اما ناچار بودند مشارکت اسرائیل در تعیین وضعیت مناطق جنوبی سوریه در 3 پیش و از همه مهمتر حملات اسرائیل در سوریه را تحمل کنند. تنها زمانی که این حملات به منافع روسیه لطمه زد و یا باعث قربانیان بسیار شد نارضایتی مسکو علنی بیان می شد. اما پس از روی کار آمدن دولت جدید اسرائیل این وضعیت به طور چشمگیر تغییر کرده. اسرائیل 19 ژوئیه در نخستین حمله به سوریه پس از آغاز نخست وزیری بنت تأسیساتی در سوریه را مورد هدف قرار داد و روز بعد نظامیان ارشد روس اعلام کردند سیستم پدافند هوایی سوریه با سامانه‌های روسی تقویت شده. طی 4 حمله دیگر 22 و 25 ژوئیه، 20 اوت و 3 سپتامبر نظامیان روس به ارتش سوریه کمک کردند موشک‌های اسرائیل را رهگیری کنند. پس این بر عهده بنت است که پوتین را متقاعد کند تقویت موقعیت ایران در سوریه به ضرر روسیه نیز هست. این تحول منتفی نیست چرا که آخرین تحولات در درعا به خوبی اختلاف منافع مسکو و تهران در سوریه را نشان داد. اما پیش از دیدار با نفتالی بنت، ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد کرد و به مرور علنی می شود از کدامشان بیشتر خوشش نیاید. هم اسرائیل و هم ایران شرکای بسیار دشواری برای روسیه هستند.
به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، در حالی که سفر یائیر لپید به مسکو عمدتاً برای رفع مشکلات در روند هماهنگی بین روسیه و اسرائیل در سوریه است، روسیه نگران است اسرائیل بر مشکلات پیرامون احیای برجام بیفزاید و جویای توضیح وزیر خارجه اسرائیل درباره راهبرد دولت وی در برابر ایران است. اوزا پیرامون برنامه اتمی ایران همچنین محور ریزنی های دو روزه رابرت مالی، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران، با سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو است. در آستانه این مذاکرات سرگی ریبکوف به خبرگزاری های روسی گفت مسکو خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات وین و همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. معتقد است بازگشت تهران به تعهدات برجمیش کاملا امکان پذیر است و مخالف آن است که کشورهای غربی ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
میرسونش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتیم چی کار با تو میکنم؟
در فاصله کوتاهی بعد از غلبه شبه نظامیان طالبان در افغانستان، موج گسترده‌ای از حمایت و همدلی ایرانیان چه در درون و چه در بیرون ایران برانگیخته شده است. حمایت‌هایی که در بیانیه‌ها و تظاهرات خیابانی ایرانیان علیه طالبان از یک سو و حمایت‌های وسیع در فضای مجازی از سوی دیگر به ظهور رسیده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
صدها نویسنده، روزنامه‌نگار، هنرمند، شاعر و فعالان جامعه مدنی در ایران بیانیه‌ای در حمایت از جبهه مقاومت افغانستان به رهبری احمد مسعود امضا و منتشر کردند. این بیانیه طالبان را فرقه خونخوار، سیاه و تباه خوانده و خطاب به کشورهای جهان می‌گوید همچون مردم ایران از کسانی که پرچم امید و آزادگی را در افغانستان برافراشته‌اند حمایت کنند. اشاره این بیانیه به حمایت مردم ایران از افغانستان اشاره به موج گسترده همدلی های مردم ایران در درون و بیرون از مردم افغانستان پس از تصرف به دست طالبان است. حمایت کمتر دیده شده ای در سالهای پیش که مسئله افغانستان را امروزه تا حد زیادی تبدیل به مسئله روزمره مردم ایران کرده است که خود در طوفانهای پایان ناپذیری از مشکلات بیوقفه اقتصادی و کرونایی و زخم و آسیب های بزرگ سیاسی و اجتماعی گرفتار. این همدلی بارها به صورت تظاهرات خیابانی ایرانیان در کنار مهاجران افغان رخ داده است. آخرین مورد آن نیز روز پنج شنبه بود که گروهی از فعالان اجتماعی و دانشجویان ایرانی در حمایت از مقاومت پنجشیر و مخالفت با پاکستان و طالبان در تهران به خیابان آمدند. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی مقیم ایران، در واکنش به همین حمایت‌های مردمی بود که روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشت: من در طول این 47 سال که در ایران هستم اینقدر دغدغه، همدلی و دلنگرانی نسبت به افغانستان را در جامعه ایران ندیده بودم. مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی ساکن سوئد، درباره دلایل این حمایت‌ها می‌گوید:
این همبستگی که ما بین مردم ایران با مردم افغانستان امروز داریم می‌بینیم که به یک معنی بی‌نظیر، کمتر نمونه اون مشاهده شده، البته در یک دوره در رابطه با کوبانی هم می‌داشتن، اما این همبستگی در رابطه با مردم افغانستان با استاب یک واقعیت بسیار سخت و تلخی است و آن این که نگرانی مردم ایران از این که بنیادگرایی اسلامی که در ایران ستون محکمی رو داره در جامعه افغانستان هم با روی کار آمدن طالبان نه فقط مردم افغانستان به شدت آسیب خواهند دید، بلکه جامعه ایرانی احساس میکنه که خود اون هم آسیب خواهد دید.
بیانیه‌ای که بیش از 320 تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و شاعران ایران در حمایت از مقاومت افغانستان امضا کردند، احمد مسعود، رهبر نهضت مقاومت افغانستان، را مبارز ایران شهر کهن، نماینده جبهه مقاومت و آزادیخواهان و مردم شریف افغانستان خوانده. ایران شهر مفهومی است که اگرچه دهه هاست که از طرح آن به وسیله برخی ایران شناسان و پژوهشگران از جمله دکتر جواد طباطبایی، استاد دانشگاه تهران، می‌گذرد، اما این سالها و به خصوص در وقایع افغانستان برای بخشی از ایرانیان مصداق تازه یافته است. مهرداد درویشپور در این باره می‌گوید:
این مفهوم ایران شهری از اونجایی که یک معنیش میتونه گسترش پیوندهای فراملی بین ایران و تاجیکستان و افغانستان رو در بر بگیره، بنابراین فکر میکنم همونطور که مثلا خیلی از کشورهای اروپایی میرن اتحادیه اروپا رو میسازن و همگرایی های فراملیتی شکل گرفته، خود این یکی از زمینهاییست که میشه به اون در واقع از این منظر نگاه کرد و این حس تعلق و همبستگی با به ویژه پنجشیر و احمد مسعود بالا گرفته. اما علاوه بر این جنبه شاید تعلقات فرهنگی و زبانی و مفهومی ایران شهری که گفته میشه، به نظرم مردم در احمد مسعود قهرمان و ناجی رو پیدا میکنن، میبینن که در جامعه ایران به رغم 43 سال تلاش برای خلاص شدن از حکومت اسلامی، در واقع با یک چنین در واقع نمادی، چنین سمبولی روبرو نشدن، اما افغانستان ناگهان در برابر طالبان یک شخصیتی پیدا شده که فقط به عنوان نماینده دره پنجشیر نیست، بلکه به عنوان رهبر مقاومت ملی کل افغانستان در برابر حکومت طالبان هست. به نظرم این نوعی تحسین و اینکه کاش جامعه ایران هم چنین شخصیتی رو پیدا می کرد در جامعه ایرانی نقش ایفا کرده در این رویکرد بسیار مثبت به ایشون.
ابراز بیزاری ایرانیان از اسلامگرایان در افغانستان و نیز همدلی و حمایت‌های مردم کوچه و بازار ایران در حالی از مردم افغانستان روز به روز افزایش یافته و می‌یابد که طرفداران جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بسیار کوشیدند که از طریق رسانه‌های تصویری و چاپی خود از شبه نظامیان طالبان اعاده حیثیت کنند.
گزارش مهداد قاسم فر رو میشنیدید. اما در رابطه با افغانستان، شبه نظامیان طالبان روز چهارشنبه ترکیب کابینه موقت حکومت خود را اعلام کردند. تعدادی از این وزیران تحت تحریم سازمان ملل یا به اتهام تروریسم تحت پیگرد آمریکا قرار دارند. مقام‌های آمریکایی میگویند به رغم وعده‌های مقام‌های طالبان برای تشکیل یک دولت فراگیر، اسامی اعلام شده در فهرست این کابینه منحصراً شامل افرادی است که یا عضو طالبان هستند یا با این گروه همکاری نزدیک دارند، ضمن اینکه هیچ زنی در این کابینه عضویت ندارد. با هم بشنویم نظریات شکری بارکزای، نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، مدیر مسئول هفته‌نامه آینه زن و همینطور سفیر افغانستان در نروژ را درباره ترکیب کابینه موقت طالبان.
کابینه که اعلان شده هم از لحاظ ترکیب جنسیتی، قومی، فکری، سمتی، زبانی و مذهبی دچار مشکل هست، هم از لحاظ بک‌گراند یا پیشکار افرادی که من حیث وزیر تعیین شدن. اکثریت از اینا شامل لست تعذیرات و لست سیاه سازمان امنیت و سازمان ملل متحد هستند و یا از طریق سازمان های دیگه همچون FBI اینا تحت پیگرد هستند که خودش برای مشروعیت نظام طالبان آسیب جدی را وارد میکنه. در ضمن از اینکه متاسفانه این کابینه هنوز هم ساختار و استرکچر نظام معلوم نیست، عملکرد خود طالبان هم یکی از چالش‌های بزرگی هست که حتی خودشان هم نمیفهمند که اینا میتونن بدون شناخت و بدون مشروعیت جامعه جهانی حکومت ادامه بدن یا نه. طالبان دو کار میخوان، هم میخوان جامعه جهانی را با خود داشته باشن، از کمک‌های از اونا مستفید شون، و هم میخوان با مدیر کور قبلی خود حاکمیت ادامه بدن. داشتن این دو هدف در یک زمان کاملا ناممکن هست. در کنار از این به حاشیه راندن نیم اجتماع افغانستان که زنان هست، این هم کار ثواب نیست که طالبان به حق مردم افغانستان میکنن. فراموش نکنین که 30% کارمندان دولت که زنان بودن، وقتی اینا کار و وظیفه خود از دست میدن، این به معنای اضافه شدن رقم فقر و بیکاری در بین افغانا میباشد. بدون شک کنترل شهروندان و هم به شکل که طالبان میخواین ناممکن هست. با گذشت هر روز میزان فقر و بیکاری باعث میشه که کنترل از دست طالبان خارج شود. دولتی که عرضی خدمات کردن اتانه، حاکمیتی که حداقل ضرورت ها را برای مردم ارائه کردن نتانه، این به طور اوتومات بحث مشروعیت و بحث کنترل از دست طالبان خارج می سازن. فراموش نکنیم که نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه هم پاکستان می تانه به اون اندازه کمک کنه به افغانستان و مخصوصا بودجه افغانستان که آمریکا و دیگر کشورهای غربی انجام می داد. میزان کمک ها کاملا نمی تانه به ضروریات داخلی افغانستان پاسخ مثبت بده. طالبان خواهی نخواهی در مضیقه اقتصادی قرار میگیرند، همچنانی که در بحران مشروعیت بین المللی قرار دارند. طالبان اگر به این فکر باشه که منابع افغانستان به چین میتونه و چین هم جیوپولیتیکلی افغانستان میتونه از خود کنه، اما از لحاظ منابع میتونه از خود کنه، من فکر میکنم که چینایا با تمام ریسکایی را که قبول میکنن یک چیز نمیتونن، او بی‌ثباتی هست. در کشوری که ثبات وجود نداشته باشه، چین اصلا آماده از این نیست که سرمایه گذاری کنه. بحث پاکستان خودش دچار بحران اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران هم که تکلیفش روشن و واضح است، اونا بر مردم خود ارزی خدمات کردن نمیتونن، تعذیرات اقتصادی که به اونا وضع شده زمینه حتی صدور کالاهای خود ایرانه بر افغانستان دچار مشکل میسازه. به دلیلی که در گذشته افغانستان بهترین پایگاه بود بر ایران بر فروش موادش و بر دریافت کردن پول اسعار خارجی من جمله دلار، که متاسفانه او هم یک فایده به ایران میرسان که امروز از دستش گرفته شده. روس ها اصلا علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان نیستند. حتی بحث کمک های بشری هم از طرف روس ها تا فعلا گفته نشده. و فراموش نکنیم که روس ها هم حوزه محافظه‌کارانه تر داشتن نسبت به چین یا نسبت به پاکستان. اونا گفتن عملکرد دولت دیره بعد تصمیم میگیرن. اما چالش هایی که طالبا بهش مواجه هست، من فکر میکنم بزرگتر از آن چی هست که همسایه هاش بتانه برش حل کنه، کمک کنه، از لحاظ اقتصادی، مالی، سیاسی و از لحاظ دیپلماسی. بعید به نظر میرسه کشورهایی که برای حضور طالبا در منطقه لابی کردن، اونا بتانن مشروعیت جهانی رو بر طالبا با همچه عمل کرد و پالیسی که اینا از خود نشان میته برشان کسب کنن.
نظرات شکری بارکزای نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان رو درباره ترکیب کابینه موقت طالبان میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه که در طول یک دهه گذشته بزرگترین حزب سیاسی مراکش محسوب می‌شد، در انتخابات پارلمانی این کشور شکست سنگینی متحمل شد. بیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره وضعیت احزاب سیاسی در مراکش پرسیدم.
در مراکش مجموع کسانی که واجد آرا هستند 18 میلیون هستند و 32 تا حزب هم شرکت کردند در انتخابات. پارلمان 395 کرسی داره. در دفعات قبل شرکت مردم در انتخابات خیلی پایین بود در سر شرکت ها، مثلا دفعه قبل فقط 43% شرکت کردن، ولی این بار درصد شرکت در انتخابات بالا بود، چون این انتخابات همزمان شد با انتخابات شوراها و انتخابات شهرداری ها و همین درصد انتخابات رسید به 53%. سه تا حزب اصلی هستن که صحنه انتخابات رو تعیین میکنن. یکی همین حزب عدالت و توسعه هست که در حقیقت اخوان المسلمین مراکشه، و حزب تجمع وطنی هست که حزب لیبرالی هست متعلق به سرمایه‌دار بسیار بزرگی هست، و یه حزبی هست که حزب تاریخی مهمه و قدیمی ترین حزب مراکش هست، حزب استقلال هست. مهمترین رقیب حزب عدالت و توسعه حزب تجمع وطنی هست که متعلق به وزیر کشاورزی تاکنونی بوده، در ائتلاف با اخوان المسلمین همین حزب عدالت و توسعه شرکت داشته، و رئیس این حزب آقای اخنوش که از ثروتمندترین مردان آفریقا هست و فعالیت‌های زیاد اقتصادی در مراکش کرده، از محبوبیت بسیار خوبی برخوردار هست. به همه لیست هم حزب عدالت و توسعه پس از شکستش در انتخابات دیشب گفتش که حزب تجمع وطنی که تا به حال درش ائتلاف شرکت داشته اینجا و اونجا پول تقسیم کرده در برابر حوزه های انتخاباتی، ولی وزیر کشور این رد کرد.
با توجه به اینکه نظرسنجی های قبل از انتخابات جایگاه حزب عدالت و توسعه رو در رتبه نخست پیش بینی کرده بود، الان اتهامی که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مطرح کرده درباره خرید آرا، با توجه به این اتهام احتمال بروز تقلب واقعا چقدر امکان پذیر هست؟
بسیار بسیار کمه، بسیار بسیار کمه. همونطور گفتم 4500 ناظر خارجی و داخلی وجود داشته. خود عدالت و توسعه هم زیاد روی این مانور نمیده، ظاهرا شکستشون رو هم پذیرفتن. واقعیت این است که حزب عدالت و توسعه 10 سال سر کار بوده در مراکش و نتوانسته مشکلات مراکش رو حل کنه. یک چیز دیگر هم فراموش نکنید، مراکش و تونس و الجزایر ستشونی کشورهایی هستند که تقریبا همزمان از استعمار فرانسه بیرون آمدن و حوادثی که در این سه کشور اتفاق میفته روی همه این کشور تاثیر میذاره و من فکر میکنم که شکست حزب اخوان المسلمین تونس روی مراکش زیاد تاثیر گذاشته.
چه تحولات سیاسی یا اجتماعی در شکست حزب عدالت و توسعه در مراکش به نظر شما نقش داشته؟
عملا کمکاری و عملا نداشتن موفقیت در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و مسئله شکست عدالت توسعه در به اصطلاح مدیریت کردن مسئله کرونا، چون خیلی ها ناراحت بودند که حزب عدالت توسعه با اینکه 10 سال سر قدرت هست و تمام امکانات و تمام در حقیقت دستگاه مدیریتی کشور در دستش بوده موفق نشد کرونا رو که یک بحران بزرگی بود برای مراکش مدیریت کنه. علاوه بر این در مورد مسئله بیکاری، در مورد مسئله مهاجرت مراکشی ها به خارج از کشور، تقریبا در کل تمام برنامه های اقتصادیش حزب عدالت توسعه شکست خورده و به همین علت من فکر میکنم شکستش هم در انتخابات تا حدی جوابگوی و یا بیان ناراضی بودن مردم مراکش. از شما فراموش نکنید از 125 کرسی که اینها داشتن در انتخابات تنها 12 کرسی فقط تونستن نگه دارن، 113 کرسی رو باختن و این شکست عجیب فقط ناشی از شکستشون در سیاست 10 سالی که سر کار بودن. و ضمناً حزب عدالت و توسعه در اوج بهار عربی در مراکش به سر کار آمد، در حقیقت نحوه به سر کار آمدن حزب توسعه و عدالت نوعی بهار عربی در مراکش بود، ولی بهار عربی هم در مراکش با شکست حزب عدالت و توسعه به شکست انجام.
نقطه نظرات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن بهایی ساکن تهران است که مانند ده‌ها بهایی دیگر در این سال‌ها به خاطر اعتقادات خود زندانی و محکوم شده. او از پیشگامان و قهرمانان رشته موتورکراس زنان در ایران است. 27 آبان سال 97 بود که مأمورین وزارت اطلاعات شهرزاد نظیفی را بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقلش کردند. در پی این بازداشت منزل او هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. در این جستجوی 5 ساعته مأمورین امنیتی برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه، لپتاپ و حتی جوایز و تقدیرنامه‌های او را هم با خود برد. شهرزاد نظیفی پس از 16 روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 700 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفت. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این زن بهایی را در رابطه با اتهام عضویت در گروه‌ها و دستجات غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور مجرم شناخت، اتهامی که معمولاً در پرونده بهاییان مطرح می‌شود و مبنای آن فعالیت‌های مذهبی آنان با دیگر همکیشانشان است. ایمان افشاری قاضی دادگاه خرداد ماه امسال به صورت غیابی شهرزاد نظیفی را به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 ماه ارائه خدمات نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم تحت عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شهرزاد نظیفی که نه اتهام مندرج در پرونده را قبول داشت و نه این حکم سنگین را، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر داد. اما فشارها بر این زن بهایی تنها به همینجا ختم نشد. او و همسر و فرزندش از اردیبهشت سال 98 بدون حکم قضایی از ورود به پیست موتور سواری هم محروم شدند و حالا سایه اجرای آن مجازات سنگین بر سر اوست، حکمی که هر لحظه ممکن است اجرا شود و شهرزاد نظیفی را به مدت 8 سال از خانوادهش، از همسر و دختر جوانش نورا جدا کند.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.